سلام، امروز 5 اکتبر و اینجا استودیوی رادیوی آزادی است. من عبدالله اشرف شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز در برنامه، در ناحیه فرخار شخصی متهم به حمله های شبانه بازداشت شد، اما همدهگان به گناهکار بودن او شبهه دارند.
و ما تراز را موزدش آوردن وقت ما را او چکل میشود میایی جمعیدی برد.
از تاجیکستان تا روسیه با یک اتوبوس، آیا خط سیر نو به مشکل مهاجران تاجیک پایان میدهد؟
از 8 اکتبر با اتوبوس های خود تا آخر خط سیر خود ایشین اکسپرس کار خود را آغاز میکند.
نبرد حبیب با کانور، همدیاران نورمگامدوف در داغستان از او تنها پیروزی را انتظارند. این بود سرخطی چند از گزارش های اصلی برنامه. حالا شروع میکنیم از پیروزی دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا 2018 در ملایزیا، که با حساب 7-6 تیم کره جنوبی را مغلوب کرده به فینال برآمد. به این ترتیب در فینال تاجیکستان با ژاپن 7 اکتبر برای عنوان قهرمانی آسیایی میان نورسان رقابت میکند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان گفت این پیروزی را به زادروز پرزیدنت امام علی رحمان میبخشند. پرزیدنت امام علی رحمان امروز 5 اکتبر زادروز دارد و به سن 66 سالگی میرسد. در جشن زادروز پرزیدنت امام علی رحمان با سفر کاری در ژاپن قرار دارد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان از ژاپن در صحبت با رادیو آزادی گفت امام علی رحمان بنابر ملاقات مهم برای تجلیل زادروز خود وقت ندارد و آن را مثل یک روز مقرری کاریش سپری میکند. در ناحیه فرخار ولایت ختلان فرد نقاب پوش با کارت زولفیه منگیاروا ساکن دهه نیکمنظر این ناحیه را زخمی کرده است. منگیاروا فعلا تحت نظر پزشکان در شفاخانه است. قبلا ساکنان محله زحمت آباد شهر دوشنبه هم یک نفر فرد نقاب پوش را مشاهده کرده بودند که از یک بمب به بمب دیگر می جهد. پیش از این حادثه در فرخار هم شبانگاه نقاب پوش نامعلوم مشاهده شده بود، اما این بار به حمله گذشتن او ساکنان ناحیه را به تشویش آورده است. جزئیات موضوع را همکارانم محمود جان رحمت‌زاده و شادمانی یتیم تحقیق کردند.
زولفیه منگیاروا ساکن دهه نیکمنظر فرخار شب 28 سپتامبر را به خاطر می آورد که شخصی نقاب پوش به وی حمله کرد. حالا با دوزخمی کارت در بیمارخانه است. حمله وقتی رخ داده است که قوه برق خاموش شده، زولفیه همراه دو فرزندش خواب بوده است.
گفتم خیلی چی مقصده داری بگو من گفت من رو آب که بخرم گفتم بعد چی کفی میلو ندارو گفتم او امروز شد روز در کشکره که نرسه بعد استی من رو بوداده خیست بدن خیستم کشکره کفید آب که میتونم که من گریختم بر بیرم.
زولفیه خواست همسایه ها رو به کمک دعوت کند، چون همه خوب بود کسی زود به کمکش نامد. شخصی حملگر در صحنه حولی با زولفیه در افتاد و دو کارت زد. شمعگل شریپوا همراه دخترش اولین کسانی بودند که به کمک زولفیه آمدند. میگویند اگر زولفیه سر وقت بلند فریاد میزد، همسایه ها میتوانستند حملگر را دستگیر کنند.
دیدم که همی دستش همی جای دست شایر اهمیه ندادم، دست نرسندم، داویدم این تاور افتم اینجا فیراد کردم. اگر او فیراد میکرد او آدم میقپیدش، من اینجا میقپیدمش. کی بود گفتم وقتی که ما اومدیم کار بود چی دگی بود با بردمش بلیسه ایسا پسان اومدم که ایجا رمار خطیف کرد. این همی جدد خوب قدرقت کدگیه نکرد.
مقامات فرخور با گمانی حمله منوچهر امام و همسایه زولفیه را بازداشت کردند. هم جبر دیده و هم همسایه ها پافشاری دارند که این نفری گمانبر بیگناه است.
ای بگه ای اکای اگون جو نرفته بگه ای سواد هفته او بعد یا فعلی داره که ای او مرده که اینه که ای دا ما بغیرتم ای یک کسل شدگی ای سویه خشمت از ای نمازشون بیرون نمی برویه.
همسویه ها میگوین منوچهر با وجود آن که می زده بود به کسی ضرر نمی رساند.
او عرق خودگه برای عرق می نوته که من او را خدم پیش زود کار در رفته سمم در بخ یاد اول بود با همیش زنش تلفن کهیم که بیا با براش که در نمی جای با من تراز را مردش آوردم بخونه را او چخل نشه و می آی جمعی دروه.
چند روز باز خوب از چشم سکینانی محله پریده است. هرچند تفتیش حادثه از طرف پلیس فرخور جریان دارد، زلفیه می گوید هیچ گمانبری را با وی روبرو نکردند.
پولی راهگیرا را می گیرند و ما را در نیمه راه سرسان می کنند. مهاجران کاری تاجیک از صفت پست خدمت رسانی شرکت های مسافرکشانی شکایت می کنند. بنابر ارزان بودن راهگیرا در نسبت به چیپته قطاره و سمالیات، بسیاری از مهاجران طریق افتابوس به روسیه روانه می شوند. اما افتابوس های اکثرا کهنه و فرسوده شرکت ها گاه در نیمه راه ویران شده ساعت ها مسافران را سرسان و سرگردان می کنند. شرکت ایجر اکسپریس از دوشنبه همکنون با چند شهر روسیه خط سیرهای مستقیم افتابوس تاسیس داده است که به گفته مسئولانش راحت و بی‌خطرند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
شرکت مسافرکشانی ایشن اکسپریس پس از تلاش های زیاد اجازه سفر مستقیم از دوشنبه به شهرهای روسیه از طریق افتابوس های خود شرکت را به دست آورد. قبلا افتوبوس های این شرکت اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان و مسافرکشانی خارج از قلمرو کشور را نداشتند.
فعالیت ایشن اکسپریس پیشتر تو مرز سرحد مسافران را می برد، از اون طرف با افتوبوس های خودی شهرهای روسیه مسافران می رفتند. خب نصیب باشد از 8 اکتیابر با افتوبوس های خود تا آخری خطسای را خودی ایشن اکسپریس کار خود را آغاز میکند.
این شرکت با شرکت های خصوصی قرار داد داشت و مسئولیت انتقال مسافران خارج از تاجیکستان را آن شرکت ها بردوش میگرفتند که در چندین مورد دردسر و مشکلات زیاد برای مسافران ایجاد کرده بود.
نه افتوبوس اکسپریس ایشن دوشنبه مسکو بچه ها اومدن این همی یک سوتکه این بچه ها تموشا کنید پروست پدوادی دی خولیه ای افتوبوس رقموی افتوبوس اسیسکی تیپا زکاسنوی این افتوبوس در شهر سمرقند کلچی دگه 45 نفر پاساژیرو موندن همیجا.
مسافرانی که با این افتوبوس ها به روسیه سفر می کردند گمان داشتند شرکت ایشن اکسپریس با افتوبوس های خود شرکت که شرایط زمانوی دارد آنها را تا روسیه می رسانند.
وقتی که ما چند نفرها را گسیل کردگی بودیم ما با آنها گفته بودیم که تا مرز همین افتوبوس ها می روند، از مرز کشور اون طرف دیگر افتوبوس ها شما را می برند. ما این گفت پیش از رفتن شو می فهموندیم.
با منظور این مشکلات و یک حادثه درماندن یک افتوبوس حامل مهاجران تاجیک در قزاقستان در ماه مارت، وزارت نقلیات تاجیکستان اعلان کرده بود که حرکت افتوبوس های بی اجازت و یا لیسنسیا از کشور به روسیه را منع خواهد کرد. در ضمن از مسافران دعوت کرده بود با افتوبوس های بی اجازت به روسیه سفر نکنند. شرکت ایشن اکسپریس با دریافت اجازت شرایط افتوبوس های خود برای سفری طولانی سمت روسیه را از قبل آماده کرده است.
10 افتوبوس بوده در زود سمرقند تعمیر کردیم آوردیم برای به خطسیرهای روسیه برآمدنشون. همین ها به معیارهای جهانی جوابگو هستند. هر یک جای نشسته که مسافران میشینند اکران ها هستند که باید میتونن با وسیله تلویزیون رو تماشا کنن، کینو تماشا کنن.
حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک همساله به روسیه به جستجوی کار می روند. اما با رسیدن موسم مهاجرت قیمت چیپته هواپیما تا 3000 سومانی و چیپته پایز تا 1500 سومانی بالا می روید. اکثر مهاجران امکان خرید چیپته را با این نرخ ندارند و از این رو با افتوبوس به روسیه سفر می کنند.
در عرفه محاربه در قوه آزمایی UFC میانی حبیب نورماگومدوف و کانور مکرگر نشست خبری نهایی دایر شد. با گذشت 15 دقیقه وقت مکگرگور به آن حاضر نشد و حبیب نورماگامدوف این را به احترامی به خود عنوان کرده با پاسخ دادن به سوالی های خبرنگاران نشست را ترک کرد. کانر بعد 25 دقیقه تاخیر به نشست آمده منیجران حبیب را به ارتباط با گروه های تروریستی عیبدار کرد. اما در داغستان زادگاه نورماگامدوف از او تنها امیدی پیروزی دارند. ساجده میرزا گزارش می دهد.
در عرفه یکی از مهمترین نبردهای UFC یا خود یک حربه بدون قاعده میان حبیب نورماگامدوف و کانر مکگرگور توجه رسانه‌های جهانی اساساً به طرف مکگرگور ایرلندی است. در زادگاه نورماگامدوف جمهوری داغستان قفقاز شمالی مردم اکثراً درباره هموطنشان حبیب صحبت میکنند.
یا کنیش نزیه یا کسیگ دار حبیبه.
بله، من طرفداری حبیب هستم. او هموطنی ما است. منتظر قوه آزمایی در امریکا هستم.
در شهر مخچقلعه و دهات کوهی اطراف پایتخت جمهوری داغستان عکس های نورماگامدوف مشاهده می شوند. در این جمهوری سرشار از قوم و ملت های مختلف شاید کم نفری یافت شود که مثل نورماگامدوف همه را در زیر یک پرچم متحد کند. در دهه سیلدی معلمه زبان انگلیسی نورماگامدوف را همچون نمونه برای آموزش زبان های خارجی استفاده می کند.
من در بعضی درس ها به بچه ها ضرورت آموزش زبان انگلیسی را در مثال نورماگامدوف تاکید می کنم. انگلیسی به او کمک کرد، حتی هنگام محاربه هم دانستن انگلیسی ضرور است.
مدیر مکتب امید دارد که نورماگامدوف مکگرگور را شکست می دهد و مکتب سیلدی با اسم این قهرمان نامگذاری می شود.
بعدی پیروزی ما هم به او تحفه می کنیم. ما می خواهیم که مکتبمون به نام حبیب نورماگامدوف باشد، زیرا ختم کرده معروف این مکتب است. حاضر نامش تنها مکتب تحصیلاتی همگانی است.
6 اکتبر در شهر لاس ویگاس ایالات متحده امریکا نورماگامدوف برای حفظ عنوان قهرمان جهان با کانر مکگرگور روبرو می شود.
من شخصا فکر میکنم که حبیب مکگرگور را شکست میدهد، حالان که مکگرگور هم قوی است و هم سالها باز قهرمان بود. محاربه آنها خیلی جالب خواهد بود.
حبیب نورماگامدوف سال 1988 در دهه سیلدی داغستان به دنیا آمده است. زمان فروپاشی اتحاد شوروی و بعداً در سالهای جنگ روسیه و چچنستان، جمهوری داغستان در بین ماند و تمام عذاب و اذیت این نزاع را از سر گذراند. چندین برخورد نظامی در قلمرو داغستان هم جای داشت و شماری از جوانان به دست سلاح گرفتند. پدری حبیب نورماگامدوف، عبدمنان نورماگامدوف که اصلا افسر نظامی و پهلوان بوده است، تصمیم گرفت نگذارد که پسرش افراطی اسلامی شود. او در تهخانه منزلش تالاری ورزشی ساخت و فرزندانش محمد و حبیب را به ورزش تشویق کرد. اکنون حبیب قهرمان جهان است و درباره‌اش قصه ها ایجاد می شود. نبرد او را 6 اکتبر به طور زنده در تالارهای سینما نمایش می دهند. پیش بینی می شود که مردم زیاد به تماشای این قوه آزمایی می رود.
در انگوشستان اعتراض های زیدی تبادل زمین با چچنستان ادامه دارند. ده ها نفر شبی گذشته را در نزد بینای پارلمان انگوشستان در شهر مگس روز کردند. بنابر اطلاع تارنمای کافکاس که اوزل، ساکنان محلی با تظاهرگران غذا و اشیای گرم میبرند. اخیراً رهبران انگوشستان و چچنستان یونس بک یفکوروف و رمضان قادیروف قانون تعیین خط مرز میان دو جمهوری را امضا کردند که تبادل بعضی از منطقه ها را پیش بینی میکند، ولی بیشتر ساکنان انگوشستان با این قرار مخالفت دارند. نادیا مراد فعال حقوق بشر از عراق و دنیس مکوگه از کنگو برنده جایزه صلح نوبل اعلان شدند. این جایزه با مراد و مکوگه برای مبارزه آنها بر ضد زورآوری جنسی و استفاده این جنایت ها به حیث سلاح در نزاع‌های مسلحانه تقدیم شد. بیننده گرامی، برنامه امروز به پایان رسید. اخبار از این بیشتر را در وبسایت آزادی بخونید. خدا حافظ.
Hi. از این شو خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سعطا تقدیم میکنم. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان. سلام، تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سعطا تقدیم میکنم. تاجیکستان بر ضد حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی فتوا داد و پیروی به آن را خلاف شریعت اسلام دانست. بنا به فتوایی که روز جمعه 5 اکتبر از طرف ریاست شورای علما قبول شد، عملکردهای این حزب از جمله خلاف مذهبی حنفی گفته شده است. فعالیت حزب نهضت اسلامی سال 2015 پس از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع منع شد و هم تروریستی اعلام گردید. اما رهبریت حزب چنین تصمیم را دارای انگیزه سیاسی دانسته و همه گونه اتهامی دست داشتن به آشوب سال 2015 و همچنین حمله به سیاحان خارجی را در ماه ایول امسال رد کردند. بیوروی فدرالی تحقیقات یا FBI خلاصه پرسجویش را دایر به اتهام بدرفتاری جنسی نامزد به مقام دادگاه عالی آمریکا برت کاوانو به کاخ سفید پیشنهاد کرد. در این باره نماینده پرزیدنت آمریکا خبر داد. پرزیدنت دونالد ترامپ و همراهان او در کنگرس از تعیین کاوانو به این مقام و اظهارات او درباره بیگناه بودنش پشتیبانی میکنند. در چارچوب این تلاش ها لیدر جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل رفتی آوازدهی و تصدیق نامزدی برت کاوانو را به مقام دادرس دادگاه عالی به روز جمعه گذاشت. پیش بینی میشد که از 100 سناتور 51 نفر به طرفداری کاوانو آواز میدهند. اگر یکی از آنها ضد آواز دهد، آنگاه سرنوشت کاوانو را نایب رئیس جمهور مایک پنس حل میکند. اداره فدرالی زندانهای روسیه میگوید که کارگردان اوکراینی الکسنسوف که به اتهام آمادگی به ترور در روسیه زندانی شده است از گرسنه‌نشینی دست کشید. در این باره معاون دایرکتور اداره فدرالی زندانهای روسیه والری ماکسیمنکو روز 5 اکتبر خبر داد. ماکسیمنکو به خبرگزاری اینترفاکس گفته است: من به همه آنهایی که در این روند اشتراک کردند، به طبیبان و دختران بیمارستان و وکیلان این بندافه که به او گفتند باید زندگی کند، زندگی ادامه دارد، اظهار سپاس میکنند. در نهایت طبیبان ما و متخصصان او را باور کنندند و او زندگی را انتخاب کرد. وکیلان سنسوف خبر اداره فدرالی زندانها را شرح ندادند. شماره قربانی های زمین لرزه و طوفان اندونزیا به بیش از 1,500 نفر رسید. در این باره آژانس حالت های فوق‌العاده اندونزیا روز 5 اکتبر خبر داد. این نهاد میگوید که از 11 کشور کمک های بشردوستانه دریافت کردند، اما بنابر خرابی نمیتوانند به همه آسیب دیدگان یاری رسانند. هفته گذشته در جزیره سولاویسی اندونزیا زمین دو دفعه تکان خورد و سپس طوفان بلند شد. بلندی موج‌ها به یک چند متر می رسید. دستگاه آگاه کردن آدمان از فلاکت کار نکرد. از زمین لرزه و طوفان هزارها بنا خراب شد. عملیات نجات در ناحیه های آسیب دیده جریان دارد. مقامات محلی از احتمال سرزدن بیماری های واگیر نگران شدند. درباره نارسایی خوراک و آب، سوزشواری و چیزهای دیگری برای زندگی مهم خبر می رسد. نادیه مراد فعال حقوق بشر از عراق و دنیس مکویگ از کانگو برنده جایزه صلح نوبل اعلان شدند. این جایزه به مراد و مکویگ برای مبارزه آنها بر ضد زورآوری جنسی و استفاده این جنایت‌ها همچون سلاح در نزاع‌های مسلحانه تقدیم شد. نادیه مراد یک دختر یزیدی از اولین قربانی‌های تجاوز جنسی بود که از منبرهای بلند بین‌المللی درباره تجاوز جنسی قوم یزیدی از جانب جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی گفت. دنیس مکویگ در کانگو با تأسیس کلینیکای ویژه کمک به زنان قربانی تجاوزهای جنسی گروهی معروف شد. اکثر مشتریان او زنانی میباشند که از جانب سلاح به دستان و جنگجویان تجاوز شده، قربانی اختلافهای نظامی قوم‌های درگیر در این کشور آفریقایی شدند. اسم برنده های جایزه صلح را روز 5 اکتبر بریت ریسیس اندرسن، رئیس کمیته نوبل نروژ، در اسلو اعلام کرد و درباره این دو برنده جایزه گفت:
دنیس مکویگ از هلپر
دنیس مکویگ یاری رسان است که حیات خود را برای حمایت این قربانی ها بخشیده است. نادیه مراد آن است که از بدرفتاری زید خودش و دیگران شهادت داده است. هر کدام آنها برای نشان دادن زوراوری بیشتری جنسی در زمان جنگ به طور خود کمک کردند تا اینکه جنایتکاران به عملهایشان جوابگر باشند.
این جایزه هر سال برای شخصیت‌های داده می‌شود که برای صلح بیشتر از همه تلاش کردند. سال گذشته مرکه بین‌المللی مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای برنده این جایزه شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات محلی در ولایت بدخشان میگویند دوام دو هفته بعد از انتقاد رئیس جمهور از وضع ترتیبات در خاروق از ساکنان بیش از 100 عدد سلاح مصادره شده است. مقامات محلی میگویند که این مقدار سلاح نتیجه کارهای فهماندهی در بین مردم است و اکثریت این سلاح ها را اختیار به نهادهای قدرتی سپردند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئله ترتیبات در خاروق روز 3 اکتبر در جلسه وکیلان خلق این شهر بررسی شد. رئیس نوی ولایت یادگار فیضوف وکیلان را موظف کرده است که برای تأمین ولایت قانون در شهر فعال باشند. انتقاد پرزیدنت امام‌علی رحمان از وضع ترتیبات در خاروق روز 15 سپتامبر باعث تغییرات جدی در سطح رهبریت محلی و هم ساختارهای قدرتی و دادگاه شد. برابر با این در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه شیشه بدون اجازت براه مانده شد. یک مقام در حکومت بدخشان روز 3 اکتبر بر رادیوی آزاده گفت یادگار فیضوف رئیس تازه تعیین ولایت بدخشان در جلسه از وکیلان شهر خاروق دعوت کرده است که در تأمین ولایت قانون در شهر و گذرانیدن کارهای تبلیغاتی تشویقاتی فعال باشند. به قول همصحبتی ما وکیلان محله در خاروق وظیفه دار شدند که با ساکنان شهر به خصوص جوانان درباره تأمین ترتیب و انتظام صحبت ها انجام دهند. این مسئول حکومت بدخشان افزود یادگار فیضوف روز 1 اکتبر از سوی اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت عاید به مسئله های کادرها همچون رئیس نوی ولایت بدخشان معرفی شد. با گفته منبع رئیس ولایت الکای روز 2 اکتبر با آموزگاران و دانشجویان شهر خاروق ملاقات کرده روز 3 اکتبر در جلسه وکیلان خلق این شهر اشتراک داشت. این همصحبت ما در حکومت بدخشان گفت برای برطرف کردن کمبودی ها در خاروق خود ساکنان نیز فعال شدند. با گفته او با تشبث جوانان در شهر خاروق و ناحیه های روشان و شغنان 190 ماشین سیاه شیشه تازه کرده شد. در همین حال ساکنان شهر میگویند در 2 هفته بعد از انتقادها وضع در خاروق دیگر شده است. جانبیک قاضی بیگ رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی حزب حاکم در بدخشان میگوید شرکت فعالی همه اعضای جامعه توانست وضع را در خاروق دیگر کند.
مردم یک جوانه طرفداری میکند برای اهل فصل همین مسئله ها شورشان سعی کوشش میکند. یعنی تا اندازه زیاده از 150 میل
خبرهای رسیده از بدخشان حاکی است که مقامات نوتعین برای اصلاح وضع در خاروق خلیفه ها رئیسان محله ها و همکنون وکیلان را هم سفربر کردند. بر اساس اطلاع دریافتی بعد از ظهر 3 اکتبر یادگار فیضوف رئیس نوی ولایت با یک گروه از جوانان و اشخاص تاثیرگذار چند ساعت صحبت داشته است. جزئیات این واخوری برای ما فعلا دسترس نیست و مقامات محلی هم از ارائه همگونه معلومات در این باره خودداری میکنند. وکیلان محلی در حال برای اصلاح وضع با کارهای فهماندهی سفربر میشوند که برخی آنها میگویند حل مشکل خاروق از آنها وابسته نیست. از جمله اول ما خوبانشای و وکیل مجلس شهر خاروق میگوید مشکل اصلی جوانان خاروق این بیکاری است که حل آن از اختیار وکیلان بیرون است.
چون که جای کاری در کار هست، یکان فابریکای شیری و فابریکای گوشتی و دیگر خیل که قسمت زیاده مردم بند شود. چون که در مکتب ها جای نیست، در دکتر ها زیاد شده اکتردن دیگر کارها را فکر کردن در کار. عموماً بیکاری زیاد سبب اساسی اما نورومی همین بیکاری است.
یک وکیل دیگری مجلس خاروق بر رادیوی آزاده گفت برای اصلاح وضع موجوده در مرکز بدخشان تنها استادگری مقامات قدرتی ضرور است. او گفت نمی شود که با جنایتکار شینوخیز داشته باشه و باز مقابل جنایتکار مبارزه بره.
لا 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 موي اجدا سولا اي لا 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 موي
منبع‌های آگاه در ترکیه روز پنجشنبه 4 اکتبر گفتند که وزارت امور خارجه این کشور سفیر عربستان سعودی را برای مشورت در مورد سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار معروف و مخالف حکومت سعودی که پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد، دعوت کرده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری ریتز از قول منبع‌های خود گزارش داده است که سفیر عربستان سعودی برای ارائه توضیحات در مورد سرنوشت آقای خاشقجی روز چهارشنبه به وزارت امور خارجه ترکیه رفته است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف سیاست‌های خارجی عربستان سعودی و سرکوب دیگر اندیشان، سال گذشته بنابر نگرانی از بازداشت ترک کشورش نمود و به آمریکا رفت. یک منبع آگاه در ترکیه گفت روز گذشته سفیر عربستان سعودی برای گفتگو درباره وضعیت جمال خاشقجی به وزارت امور خارجه ترکیه دعوت شد. با گفته این منبع، اقداماتی برای روشن کردن ادعاها درباره وضعیت آقای خاشقجی صورت گرفته است و باور می‌رود که نتیجه‌های مثبت خواهد داشت. یک منبع دیگر گفت تماس بین ترکیه و عربستان سعودی برای حل مشکل مربوط به آقای خاشقجی از دیروز ادامه دارد. یک دوست جمال خاشقجی میگوید که او از روز سه‌شنبه و پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شده است. کنسولگری عربستان سعودی روز چهارشنبه در بیانیه گفت آقای خاشقجی روز سه‌شنبه مدت پس از ملاقات خود بنای کنسولگری را ترک کرده است. در این بیانیه گفته می شود که کنسولگری در همکاری با حکومت ترکیه تلاش می کند سببها و شرایط ناپدید شدن او را کشف کند. سفارت عربستان سعودی در انقره روز پنجشنبه حاضر نشد در مورد این ماجرا اظهار نظر کند. ناپدید شدن جمال خاشقجی می تواند مناسبت های انقره و ریاض را که در حال حاضر سرد است پیچیده تر کند. حکومت ترکیه در رقابت طولانی میان قطر و عربستان سعودی و کشورهای متحد آن از دوحه حمایت کرده و سال گذشته به قطر نیرو فرستاد. سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه گفت حکومت این کشور به این باور است که جمال خاشقجی هنوز در کنسولگری عربستان سعودی است و به این ترتیب توضیحات عربستان سعودی در مورد این ماجرا را زیر سوال برد. با این همه تا به حال حکومت ترکیه از انتقاد آشکارا از حکومت عربستان سعودی خودداری کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
درودهای گرمی ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی بپذیرید. دوستی بسیار گرامی، سرانگزم با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما امیدواریم این هفته برای درس و کارهای شما خوب و برابر بود و استراحتی خوش خواهید داشت.
بله بله، سلام عزیزان آینده ساز. این هفته واقعا هفته عالی بود، مخصوصا در آخرین روز هفته تمام تاجیکستان را خبری به فینال راه یافتن فوتبال بازان نوروز خوشحال کرد. تشکر از نام مخلصان فوتبال به این نورسان شجاعی تاجیک.
در واقع حالا همه در فیسبوک و محفل های دیگر در این باره میگویند و خوشحالی میکنند. ما هم در ادامه برنامه یک صحبت داریم با شوره جوان ورزش شنفترش فوتبال. شوره را حالا معرفی نمیکنیم، بهتر خواهد فهمید.
بله، در ضمن آینده‌ساز همه آموزگاران را بر روز عیدشان تبریک میگوید. واقعا کار پرمسئولیت و مشکل را آموزگاران ما برداشت دارند.
بله.
و با وجود همه کمبودی ها تشکر به آنها که برای تربیه نسل نوروز تلاش و زحمت میکشند.
مبارک باشد. و حالا باید نمگوی مطلب های امروز را برایتون معرفی کنیم. امروز در آینده ساز.
بلند گپ نزند، بعدی شام بیرون رود و گپ گردانی نکند. سه تابوی اصلی برای دخترانی توجیک.
مادری گمانبر در سوزن زنی کودک تهدید کردند که به تنم 10 سوزن می‌خلانند.
نورسان تاجیکستان در فینال قهرمانی آسیا و تنقید فوتبال باز دختران برای مغلوبیت با حساب کلان.
ایده آموزگاران و بهای والدین و کاری آنها. آینده ساز امروز از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون شادمانی یتیم خواهیم شنید. بفرما شادمان.
یک مرد 31 ساله شهر دوشنبه برای گرفتار کردن دیگران با ویروس ویچ سپید بازداشت شده است. این مرد آید بیماری سپید بودنش از جانب مقامات تندرستی آگاهی نامه گرفته بود، اما او ماه آوگوست سال روان دیده و دانسته به زن 30 ساله ساکن شهر دوشنبه علاقه جنسی نموده، نام برده را به بیماری ویچ سپید گرفتار نموده است. در وزارت امور داخلی میگویند علیه این مرد پرونده جنایتی آغاز شده است. قانونگذاری تاجیکستان برای گرفتار کردن شخص دیگر با ویروس ویچ سپید از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. ضمناً ماه آوگوست سال روان دادگاه ناحیه شهر توس یک زن را برای گرفتار کردن چند مرد با ویروس سپید به 1 سال زندان محکوم کرده بود. به حساب میانه هر روز در تاجیکستان از 3 تا 4 نفر با ویچ ویروس نارسایی مسئولیت بدن آلوده می شوند. در تاجیکستان مردی بازداشت گردید که 2 سال پیش در روسیه زنی را تجاوز کرده بود، خبر می‌دهند رسانه‌های محلی روسیه. حادثه سال 2016 در شهر اورسک ولایت اوریانبورگ رخ داده است. شهروند تاجیکستان در حالت مست یک ساکن شهر را تجاوز کرده با این جنایت یک جوان پسر نابالغ را جلب کرده است. نورس بعد حادثه دستگیر و با 1 سال و 10 ماه روانه‌ای مؤسسه‌های اصلاحی شده است. مرد تاجیک از تفتیشات پنهان شده است. در نتیجه گفتگوی بین المللی مقامات تاجیک و روسیه معین کردند که جنایتکار در تاجیکستان قرار دارد. دادستان کل روسیه به مقامات دخل دار تاجیکستان موادهای ویژه ارسال کرده است که در نتیجه مرد بازداشت و به 5 سال و 3 ماه زندان در مؤسسه های اصلاحی نظامش سخت محکوم کرده شد. 3 نفر ورزشگران نورس تاجیک در المپیاد 3 نورسان که در شهر بوئنس آیرس آرژانتینا برگزار می‌گردد شرکت می‌نمایند. مراسم کشوده‌شوی بازی‌های 3 المپیک نورسان 6 اکتبر در نظر است و برنامه بازی‌ها 32 نمود ورزش از سواری، بدمینتون، بسکتبال، 3×3 بوکس، وزن‌برداری، ورزش سبک، ولی‌سپیدرونی، والیبال ساحلی، گیمناستیکا، گلف، گوشتین، جودو، قایقرانی در بایدرکا و دیگران شامل شدند. در المپیاد تقریبا 4000 نفر ورزشگری از 15 تا 18 ساله از 206 دولت جهان برای 241 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. مسابقه جودو از 7 تا 10 اکتبر دایر میگردد.
تشکر از شادمان برای خبرها. پس از یک پر آهن صحبت را در رابطه با موضوع های اصلی برنامه ادامه میدهیم.
محبت چیست ندانم، خدای میربانم، محبت چیست ندانم، خدای میربانم، من از عشق رهایم، زیار بی وفایم، من از عشق رهایم، زیار بی وفایم، دختر گل عروسی زمانه ای، ز محبت سوی من بگانه ای، دختر گل عروسی زمانه ای، ز محبت سوی من بگانه ای، ای خدا با عشق من رسی دختری گل عروسی زمانه ای، ز محبت سوی من بگانه ای، دختری گل عروسی زمانه ای، ز
ویژه‌گفتاری آینده سوز است روی موج آزادی. دوست عزیز و فکرم اگر در قسمت اولی برنامه درباره غالبیت فوتبال بازان تا 16 ساله تاجیک و بردی آنها صحبت نکنیم، مخلصان فوتبال و عموما جوانان ما را نمی بخشند. برای اکثریت دیگر این خبر نیست که دسته منتخب نورسان تاجیکستان در دوره نیمه نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2018 میان بازینگران زیر 16 ساله در مالایزیا بر تیم کره جنوبی از روی سلسله پنالتی با حساب 7-6 پیروز شد و به فینال برآمد. اکثر مخلصان فوتبال این برد را تاریخی میدونند و از فوتبال بازان نورس انتظارات زیاد دارند، اما تو این بازی ها پیشگویی ها و انتظارات از نورسان فوتبال باز چگونه بود و سری بردی آنها در چی است؟ حالا در یک صحبت از شورای ورزشی آینده ساز عمری دین علیموف به این سوال ها پاسخ میگیریم.
تشکر زرنگیز، خیلی بدوهیما معرفی کردی مرا. امیدوارم توانم به سوال هایتان پاسخ دقیق و درست بدهم.
ما هم همین امید را داریم. خوب عمری دین، اصلا انتظاری ها از این بازی بچه ها چگونه بود؟
البته با نظر داشتی اون که نورسان تاجیک بازی های انتخابی جام آسیا را که بر وقت‌تر برگزار شده بودند با نتیجه خیلی خوب و انجام رسانده بودند، واقعا انتظارات زیاد بود از این بچه های نورس. اما با اون که بازی های اساسی یا نهایی این جام آسیا شروع شد، بچه های تاجیک در بازی نخستینشان از میزبانان این مسابقات تیم منتخب نورسان تا 16 ساله مالزی با حساب بزرگ 6-2 شکست خوردند و این تا یک اندازه مخلصان فوتبال را ناامید کرده بود. ولی در بازی دویمشون، ببین زرنگیز، جالبیت این است که با ژاپن بازی کردند. ژاپنی که اکنون در فینال با هم وامیخورند با حساب 1-1 مساوی انجام دادند و به همین طور در بازی سیومشون غلبه کردند و با جای دویم از گروهشون بعد دور یک چهار نهایی راحت گرفتند. و همین گونه بازی دویم هم با کره جنوبی خیلی جالب دقت بود و اینکه نورسان تاجیک توانستند در دقیقه های اول بازی گل بزنند به دروازه کره جنوبی.
درست، تشکر امیدین. ولی بازی بچه ها چگونه بود؟ آمادگی شون خوب بود به نظرت؟
بله، آمادگی داشتند. واقعا جالب دقت زرنگیز این بود که بچه های ما خیلی با یک تاکتیکا و تکنیکای عالی بازی میکنند، مخصوص نفرانی که در خط نیم حمایا و خط حمله بازی میکنند. میتوانند که با کانتر حمله ها حریفان خود را غافلگیر کنند. تاجیکستان در این جام آسیا دسته منتخب نورسان تا 16 سالش مخصوص از حساب عکس حمله ها توانست موفق شود و من فکر میکنم این یک تاکتیکی است که واقعا شخصا من در بین فوتبالبازان تاجیک هیچگاه ندیده بودم. این درجه بازی خوب نداشتند و بچه های نورس تاجیک از لحاظ فیزیکی خیلی خوب بودند.
تشکر امیدین. شانس بچه ها در بازی نهایی چگونه است به نظرت؟
بعد مرحله نیمه نهایی وقتی اگر ما نظر میکنیم، واقعا هر دو دسته هم شانس برابر دارند، 50-50 است. من فکر میکنم تنها از اون وابستگی دارد که بختی کی بلندی میکند و غالب میآید در این بازی، چون از ژاپن دیده به نظر من حریف سختتر این کره جنوبی بود که بچه های تاجیک توانستند آنها را مغلوب کنند.
تشکر، خدا کند که این پیشگویی های خودت هم درست برآید و تشکر برای صحبت و تحلیل خوب امریدین. دوست عزیز، شما با این بها و تحلیل امریدین چی میگوید؟ میتوانید اندیشه های خود رو توسط سامانه آزادی بنویسید یا با ایمیل های ما که در همین سامانه نوشته شده اند فرستید. در ضمن برد فوتبال بازان نورس تاجیک در بازی های قهرمانی آسیا سر و صدا و تنقید ها رو اطراف باخت فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک تا جای کم کرد.
مغلوبیت با حساب بزرگ و راه نیافتن به بازی های نهایی جام آسیا فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک را زیر باران تنقید ها قرار داد. واقعا دوستداران فوتبال که رفت بازی ها را نظاره می کردند از آن تأسف می خوردند که دختران تاجیک در میدان خود نتوانستند با دسته های مهمون مبارزه برابر نشان بدهند. تیم منتخب دخترانه زیر سن 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال در بازی های انتخابی برای راه یافتن به مسابقه قهرمانی آسیا آید به فوتبال با حساب کلان شکست خوردند. گزارش همکاری ما افسانه یعقوبی شو رو در این باره میشنویم.
فوتبال باز دختران تاجیک که حالا بعد چند روز تعطیل دوباره به تمرین شروع کردند میگویند بعد این بازی اشتباهی خود را درک کردند و روح افتاده نیستند. نبود تجربه زیاد، دروازه‌بانی قوی و آماده نبودن از نگاه روانی را دختران از عوامل مغلوبیت خود در سابقه بین المللی میدانند. مدینه دولتوی 14 ساله که در تیم منتخب در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند میگوید این سبقت برایش درس خوبی برای درک اشتباهات خود و تیمش بود.
یکم بازی با سنگاپور بود. دروازه‌بانمون اشتباه کرد و دروازه 3 گل زد. در مجموع ما بازی خوب داشتیم در 3 دور. آمادگیمون خوب بود. یک ماه تمرین کردیم. اما با فکرم به میدان نابوورانه بود.
مدینه بعدی این بازی به خلاصه آمد است که باید او و همتایانش خود را از نگاه جسمانی، تاکتیکی، تکنیکی و روانی رشد دهند و بیشتر تمرین کنند. زیبا گسیمو و یاردمچی سرمربی تیم منتخب دختران تا 16 ساله هم بر این باور است که کمبود اصلی در بازی آنها نبود دروازه‌بانی قوی بود. بعد این بازی ها و شکستی کلان مربی با جستجوی دروازه‌بان و فوتبال باز دختران ماهر برآمده است. با گفته او دختران فوتبال باز با استعداد کم نیستند، اما اکثرا خانواده ها به ویژه برادران و پدران مانع به میدان فوتبال وارد شدن آنها می شوند. او گفت
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عوامل مغلوبیت دختران ما در سابقه بین المللی بود.
تیم منتخب فوتبال دختران تاجیکستان 30 نفر دختران را از ناحیه‌های مختلف کشور شروع از فرخار تا خوجند و نارک جلب کرده است. زیبا گسیموا میگوید برای قوی کردن تیم فوتبال دخترانه باید شرایط بهتر فراهم آورد. او افزود
تمرین های اساسی رو باید پیوسته براه مونیم، مسابقه ها تشکیل کنیم بین کشورهای همسایه، باید بیشتر بازی کرد تا دختران گم نشوند. برای اکثر دختران این سبقت بسیار مشکل بود، اونها از نگاه روانی آماده نبودند و موفق نشدند.
مغلوبیت دختران فوتبال بازی تاجیک و ناراحتی مخلصان از بازی آنها در سابقه بین المللی در حالی است که مربیان میگویند جلب دختران در تاجیکستان به فوتبال کار آسان نیست و برای ساختن یک تیم قوی دخترانه وقت لازم است. قصه به میدان فوتبال آمدن اکثر دختران در جامعه سنتی به هم مانند است. اکثر آنها برای وارد شدن به میدان فوتبال مجبور شدند مبارزه برند و نزدیکان و والدین را مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. حالا به گفته مربیان مشکل این است که بعد تلاش های زیاد و از خود کردن ملکه های بازی و آیله دار شدن دیگر دختران با فوتبال خداحافظی میکنند. ولی با این همه مسئولین سوها از اون خوشحالی میکند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران تا جای شهرت کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر میشود. دختران فوتبال باز و هم مربیان آنها میخواهند لیگ زنانه فوتبال فعال باشد و برای انجام بازی های دوستانه با کشورهای همسایه امکانیت فراهم آورده شود.
تشکر از افسانه و برای دختران فوتبال باز ما موفقیت و گل های بشمار آرزو میکنیم.
ضمناً ما امروز در برنامه یک مهمان داریم، یک مادر جوان و فعال، نفری که یک مدت با آینده ساز و آزادی هم همکاری داشت. گزارش هایش را میشنیدیم.
ما این دوران امروز در مهمانی آینده ساز قرار دارد و ما هم میخواستیم در رابطه با جشن معلمان و کاری آنها نظری مهین را بشنویم. پسر مهین امسال در صنف 2 میخواند و او حقی بیان اندیشه را در این باره به حیث یک مادر البته دارد. اصلا مهین میدونی که آخری هر هفته ماه اکتبر روز آموزگاران است و معمولا در این روز برخی با سخن و برخی با تحفه ها به تبریک معلمان خود یا فرزندانشان می روند. به نظر خودت در این جشن بهترین تحفه برای آموزگار چی است؟
سلام زرنگیز جان و سلام شنوندگان برنامه آینده ساز رادیو آزادی. زمانی که ما طالب علم بودیم همیشه برای استادان خودمون یا پول جمع میکردیم، یگان تحفه میخریدیم یا هر چی که میخواستیم اون رو برای استادانمون برای تحفه میبردیم. سالهای اخیر البته مثلا فرزند من در مکتبی که تحصیل میکند اصلا اونها تحفه گرفتن رو قبول ندارند. یعنی پیش از هر ایده، هر جشن، مدیریت مکتب با ما پیامک میفرستد که باز برای استادان تحفه نآورید، چون که قبول کردن نمیشود و فرزند شما هم به مکتب راه داده نمیشود. و فکر میکنم این خیلی اقدام خیلی خوب است، چون که این پیش روحی فساد رو قبل از همه میگیرد و دوم این که قدر استاد رو هم پست نمی کند.
بله، این مکتبی عادی به فکرم نیست.
بله، این مکتبی عادی نیست، مکتب خصوصی هست، قانون و قایده های خیلی سخت دارد. به نظر من بهترین تحفه برای استادان در روز عید معلمان مثلا یک کتاب، یک قلمدان یا نمیدونم یک قلم دادن اینها به استاد هیچ بدی ندارد.
ولی ارشن که به توفه نرفت به فکرم.
البته من یک گل خریدم و یک کورت تبریب کورتی خریدم و روی اون هم ارشن نوشته است که معلمه جان عیدتو مبارک بود. و باور کنید یک هفته هست که ارشن همون کورت رو در سومکاش میبرد میورد و تو هنوز با استادش نداده است. هر باره که میواد میپرسم چرا اقلا کورتت رو ندادی، میگه که آخر امروز نیست ایدی معلمون، امروز کسی چیزی نآورد، کسی چیزی نگفت در باره ایدی معلمون.
تشکر مهین. و تا یک سال اخیر به هر حال انتقادی آموزگاران و مکتب برای جمع‌آوری پول از خواننده ها خیلی زیاد بود و مقامات هم دستور دادند که از خواننده ها دیگر اصلا پول حتی برای تعمیر مکتب یا تحفه جمع‌آوری نشود. با مشاهده شما مهین، بعد این وضع در مکتب ها یکون تغییرات احساس می شود؟
من این چند روز اخیر از افرادی خیلی زیاد شنیدم که شکایت میکنند که استاد فرزندم گفته است که 20 تومانی برای عید معلمان بیارید. و این فکر میکنم با این که استادان خیلی معاش کم میگیرند و نیاز دارند، ولی بردن مبلغ و دادن مبلغ به دست کودک، این هم فساد، یکمش که فساد رو در جامعه ریشه‌کن نمیکند، دوم این که در ذهن و مغز کودک همین رشوه دادن رو پرورش میده، و سیوم این که قدر استاد رو هیچگاه بولو نمی بردارد.
تشکر من جون. اصلا بهای شما به کاری آموزگاران امروز چی است؟
البته با این که استادان خیلی معاش کم میگیرند، میدونم که اونها خیلی نیازمند به پول هستند، ولی خیلی هم اونها تلاش میکنند که فرزندان ما رو تربیت کنند، برای اونها دانش بدهند، تعلیم بدهند، اونها رو برای خوب هدایت کنند. به نظر من آموزگاری این یک استعداد است و نه هر کس استاد بوده میتواند. و در شرایط فعلی که تربیت کودکان خیلی دشوار شده است، جنگ و جنجال بین کودکان زیاد است، استادان کوشش میکنند که کارشون رو از صدق دل انجام دهند. من از تمام استادان، از اون استادانی که به ما درس دادند و از اون استادانی که امروز برای فرزندان ما جان فدایی میکنند، با اونها دانش میآموزند، تشکر میکنند و اونها رو با عید کسبیشون تبریک میکنند. بگذار روز فرا رسد که استادان به پول نیاز نداشته باشند و تربیت فرزند و دانش آموختن به فرزند برای آنها از همه بالا باشد.
بهترین آرزو برای آموزگاران. تشکر مهین برای صحبت بسیار جالب. دوست عزیز، مهین دوران بود، یک مادر جوان و فعال در مهمانی آینده ساز که در باره آموزگاران و عید آنها صحبت میکرد. ویژه گفتاری آینده ساز رو با یک پاره آهنگ ادامه میدهیم.
تو بکی نالا کنم از غمت ای شاه پری، تو بکی نالا کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، میمکیدم لب لالی تو بس دوج دنیاست، میمکیدم لب لالی تو بس دوج دنیاست، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، تو بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، تو بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری،
زلف تو کرد پراگند نسیم سحری، زلف تو کرد پراگند نسیم سحری. توبکای نالا کنم از غمت ای شاه پری، توبکای نالا کنم از غمت ای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
پویندساز از روی موج آزادی دادگاه ناحیه رودک بررسی پرونده سوزن خلانی با بدن کودک یک ساله تاجیک را آغاز کرد. نخستین روز مورافیه دادگاه از پرسش و پاسخ دادرس با مادر کودک یگانه گمانبر در پرونده شروع شد.
مهیا یعقوبوا مادر مدثر کریم طفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزن یافتند، روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود، اما در اصل این کار را نکرده است.
در این مرافعه چی شد و چی گذشت؟ در یک مطلب از همکارم سروینوزی روح الله میشنویم.
مهیا یعقوبوا مدرس در دست در تالار دادگاه حاضر شد و چهرهش افسرده و خاطرش پریشان بود. وقتی دادگاه مادر را که باید در کرسی عیبدار شونده نشسته پاسخ میگفت از کودک جدا کرد، صدای گریه طفل تالار را پر کرد. کودک بی خبر از آن که مادرش مست با گمانی آزار و اذیت او در دادگاه پاسخ میگوید نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافعه دادگاهی مهیا یعقوبوا زیر رئاست دادرس افتخار اسراری و عیبدار کننده دولتی شهرخ رجب‌زاده برگزار شد. حضور خبرنگاران هم آزاد بود اما بدون استفاده ثبت دستگاه. از حق مهیا یعقوبوا در دادگاه ادوکات خدایور یورماتوف دفاع میکند. با وجود ترس و افسردگی که در چهرهش مشاهده میشد، مهیا کوشش میکرد به همه سوالها پاسخ بدهد. او به سوال اولین دادرس و دادستان که آیا او به بدن فرزندش 13 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول در بازپرسی 5 ساعته این اتهام را زیر فشار و تهدید و تحقیر کارمندان میلیسه به گردن گرفت. قبلا مقامات اعلان کردند که مهیا یعقوبوا اعتراف کرده است که خودی او در بدن فرزندش سوزن خلانده است. هدف هم گویا برگردانیدن شوهر از روسیه بود است. در آن زمان وزارت کارهای داخلی هم خبر داده بود. مهیا یعقوبوا در این ضمن گفت به هر نوعی که مفتشان خواستند راضی شد و همین طور بیانات امضا گذاشت. دادرس و عیبدار کننده دولتی در روز اول مرافعه تقاضا میکردند که مهیا یعقوبوا هرچی بیشتر و با جزئیات درباره تربیه کودکش، مناسبت او با طفل و چی طور آگاه شدنش از وجود سوزن در بدن مدثر معلوم مدهد. این مادر بعدی بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکند بیگناهی خود را ثابت کند. او گفت به عدالت دادگاهی باور دارد و از جدایی با فرزندش میترسد.
نمیدانم اخو من این کار کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خودم ده باوری دارم که نکدگی گیم ای کرده. چه خل جوابگری ده میکشونه که من نکدگیم که چی دلیل داره منه مثلا.
حالا پرونده این مدر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی بررسی میشود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. در جریان مرافعه بر اساس تشخیص طبی گفته شد که وضع روحی مهیا یعقوبوا خوب است. شهرخ رجب‌زاده عیدار کننده دولتی بر اساس تفتیش قضیه گفت که این زن از رشک زیاد نسبت شوهرش که در روسیه قرار دارد سوزنها را به بدن کودک خردسال مدثر کریموف خلانده میخواست با این راه از شوهرش قصد گیرد. حادثه اولی ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات مهیا یعقوبوا 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. ادعایی که این مادر رد میکند. بختیار محمد قلوف شوهر مهیا در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت در 8 سال زندگی مشترک میان آنها هیچ مشکلی وجود نداشت و برای به گردن گرفتن این کار از سوی همسرش شبهه دارد.
زن یک تا میزنند، دو تا میزنند، سه تا میزنند، ده تا نمیزنند.
در نخستین مرافعه دادگاهی مهیا را خسرو خوشدامنش هم به حیث شاهد همراهی کردند. ظاهرا آنها کلین خود را گناهگار نمی حسابند و از او پشتیبانی میکنند. هنوز سخن شاهدان پرسیده نشده، مرافعه فردا هم ادامه میکند. اولی ماه ایول سال جاری طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کردند که کودک سوزن را مستقلانه فرو نبرده است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند.
تشکر از سروینوز. دوست آینده ساز رو از حکم سود سرنوشت این مادر و طفل او حتما در برنامه‌های آینده آگاه خواهیم کرد. اما حالا می‌رویم به کوچه‌های دوشنبه و از ساکنان می‌پرسیم که سه تابوی اصلی برای دختران در تاجیکستان چی است؟ کدام اجازه‌ها را دارند و کدام رو نه؟
دیگران رو نمیدونم. برای من سه چیزی که تابو است. مثال یکمش قانونی قویده خونه ما، مثال به خونه در آمدن بعد نماز شو ممکن نیست، پیش از نماز شو باید در خونه باشیم. دویمون است که مثال لباسی بسیار هم شده پشیدن ممکن نیست. و سیون مثال اون چیزی که با من تابو است مثلا با کدام شخص که مثلا ما خویم آزادانه راست بود نیم این چیزا ممکن نیست مثلا
در اولای ما برای دختری تاجیک یا که عموما برای خود من بعد از نماز شام و بیرون برامدن ممکن نیست مثلا بعضی وقتای می شود که لازم باشد اگر حتما همراهی مادرم و دیوم چیزی که ممکن است هر یک دختری تاجیک باید دارای هنر باشد و سیم چیزی که با ما اجازه داده نشده است که باست های شده و برنموده
و دختر توجیک اصلا اگر خیال گیریم سال بسیارتر سیگار کشی که به سلامتی انسان زلال دارد یعنی که سال به عرق نوشی یعنی که مثال از ساعت 8-9 بگو گشتن در صحرا و در بیرون
و دختر توجیک خوز نیست که گپ شوهر رو گردوند یا بلند از شوهر سخن گوید و گپ چطمانش رو رد کند و باید با این دو نفر شوهر و خشتومان یا اهل خانواده شوهرش باید حرمت زیاد داشته باشد.
و دختران تاجیک ممکن است لباسهای مردانه پوشیدن با آواز بلند گپ زدن در جایهای جمعیتی و حاضر که چخل که میبینید بسیارتر شده دختران تاجیک کلیان میکشند. همین چیزا ممکن است.
زبان درست خلق نمیشدگی، آداب نمیشدگی و تازگی دوست نمیداشتگی دختر تاجیک.
نظرها رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظر خود رو هم در این باره با ما توسط سامونه آزادی نقطه آر فرستید. فرصت آینده ساز اینجا با پایان میرسد و امیدوارم از مطلب و صحبت های امروز برنامه خوشتان آمد.
تعطیل های خوش داشته باشید و برنامه های آینده ما رو همراهی کنید. خدا نگهدارتون.